الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحثی که مطرح کردیم در ارتباط با موضوع فقهی مشروعیت نکاح بود، یعنی حکم نکاح، بحث اول کتاب نکاح را به عنوان حکم نکاح مطرح کردیم. حکم نکاح به لحاظ وجوب یا به لحاظ استحباب یا اصل مشروعیت، و بعد آیاتی را که در ارتباط با این مطلب بود خواستیم مطرح کنیم که از او حکم نکاح استفاده می شود. در این ارتباط دو آیه را از هم که مطرح کردیم و البته با همون بحث تعارضات و جوی حرف هم که باز آیات دیگر هم به مناسبت مطرح شد، نتیجه این شد که آیه اول دلالت میکنه بر اثبات محبوبیت نکاح، ولی در این که آیه دوم دلالت کنه بر محبوبیت اشکال شد. ولی خب اصل مشروعیت مسلم استفاده میشه، فنکحوا ما طاب لکم در هیچ جای تأملی نیست، و به این مناسبت معارض آیه دوم را هم مطرح کردیم و عرض کنم که جواب دادیم در محبوبیت. حالا به این معنا گفتیم، یعنی اون به تقریبی که قبل عرض کردیم گفتیم بعید نیست که دارد کنه در محبوبیت نکاح که تقریبش قبل عرض کردیم. بله، آیه دیگری که در این موضوع قابل طرح هست، در این موضوع راجع به ولایت، ولایت پدر اونه، که یعنی ولایت پدر شرط نیست. یعنی بسیار خوب، حالا اون خیلی خوب، سوال خوب اینه. فهمیدم این دفعه صبح در فکرم بود که ما چون موضوعات ما الان بحث آیات الاحکامی که داریم بحث به موضوعات فقهیه، دارد فهمودین، نه به حسب خود آیات، چون دو جور بحث میشه در آیات الاحکام. گاهی یک آیه را مطرح میکنن، مثلا همین فنکحوا ما طاب لکم، تمام احکامی که از این آیات، از این آیه استخراج میشه از کنم که بحث میکنن، ممکنه از یک آیه چند حکم استنباط میشه. این یک کیفیت بحث. یک کیفیت ما، بحث ما اینطوری نیست. کیفیت بحث دیگری که ما انتخاب کردیم اینه که ما آیات الاحکام را که تعرض میکنیم به حسب موضوعات فقهی تعرض میکنیم. یعنی کما اینکه مثلا در فرض کنیم مثل یک کتاب فقهی که بحث نکاح را اول میگه، مشروعیت نکاح به استحبابه یا وجوبه، این بحث را مطرح میکنه به عنوان یک موضوع فقهی، اون آیاتی که در ارتباط با این موضوع هست تعرض میکنه. اگر یک آیه‌ای را، آیه‌ای مشتمل بر چند حکم هست، وقتی اینجا تعرض میکنیم فقط ناظر به همون موضوع خاصه. نفهمیدین؟ ولی ما فکر کردیم، یعنی کیفیت بحث اینجوریه. البته هم که فهمیدین، ولی خیلی از آیات دو مرتبه باز باید بحث بشه به مناسبت موضوعات دیگری که هست. مثلا در اقسام نکاح، خب حالا بحث‌های بعدی در اقسام نکاحه. مثلا انواع و اقسام نکاح، نمیدونم جواز تزویج به اکثر، نمیدونم محرمات نکاح، اینا همه کدوم، اینا هر کدوم یک بحثای مستقلی داره که کیفیت بحث ما در آیات الاحکام به این کیفیت، یعنی موضوعات فقهی را دونه دونه مطرح میکنیم، آیاتی که در ارتباط با اون موضوع است تعرض میکنیم. ولذا گاهی هم تکرار آیات پیدا میشه طبعا دیگه، یعنی همین آیه‌ای که آیاتی رو خوندیم ممکن از چند حکم استفاده میشه، ولی ما چون بیشتر ناظر به بحث مشروعیت هستیم فقط به اون حیثیت ناظر هست. انشاءالله بعد درسش میشه. خب حالا آیه دیگری که باز در این موضوع قابل طرحه، قابل طرحه، ما نمیخوام بگیم که حالا ادارتش تمامه و ترهم شده، از آیه مبارکه است در سوره آل عمران، از آیه 39 ظاهرا، حالا یا 31 یا 39، حالا خودم خط خود من دارم، شاید 39 باشه، حالا نگاه کنم. در وصف حضرت یحیی علی نبینا و آله علیه السلام، بله، و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، سنوه و این آیه مبارکه را در کتب فقهی و همطور بعضی از آیات الاحکام در همین مبحث تعرض کردن، چون بحث در مشروعیت در حکم نکاح هست که نکاح چه حکمی دارد. خب ما هم گفتیم از آیه استفاده میشه، از آیات قبل استفاده میشد، از بعض آیات محبوبیت نکاح، روایات هم که الا ماشاءالله دالت میکنه بر این مطلب. خب این آیه که الان خوندیم مطرح شده به عنوان یک آیه تقریبا معارض، یعنی آیه‌ای که از او استفاده میشه مدح عدم تزویج، که عدم تزویج ممدوح است، که خدای متعال در وصف حضرت یحیی علیه السلام گفتن ایشون حسور بودن. حسور در بعضی از کلمات تفسیر شده به فردی که تارک تزویج، تزویج نکرد. حسور را اینجور معنا کرد. یا مثلا که از زن کنارگیری میکرد. در از تفسیر مجمع و تفسیر صافی در اونجا روایتی نقل شده از امام صادق سلام الله علیه، دارم مرسله باشه، که در تفسیر حسور گفتن که فرمودن هو الذی لا یأتی النساء، که الحسور هو الذی لا یأتی النساء، و در بعضی از کلمات تفسیر شده به من لا یشتهی النساء. خب این خودش یک آیه است که در اینجا مطرح شده. خب که چی میشه علی حال از یک طرف نکاح ازدواج به امر ممدوحی است بهش ترغیب شده، و از طرفی جناب اتون یحیی در علی نبینا و آله علیه السلام ایشون مدح شدن به عنوان اینکه حسور بودن و از زنها کناره گیری میکردن. در کتب فقهی ما مرحوم صاحب شرایع در بحث نکاح، همون اول بحث نکاح که وارد میشن، مثلا به این صورت مطرح میکنن که ان نکاح مستحب لمن طاقت نفسه الیه من الرجال و النساء، که ان نکاح مستحب لمن طاقت با ت، یعنی اشتاق طاقت، لمن طاقت نفسه الیه، نکاح مستحب است به نسبه به اون کسی که اشتیاق به نکاح داشته باشه. خب معمولا اینجوری هر کسی میل به علی حال زن داره مستحبه که ازدواج کنه و این اجماعی است که برای کسی که مائل به زن هست نکاح مستحب. بعد فرموده اما من لم تتق نفسه، حالا یا تتق تتق نمیدونم تاقیتیه یا تاقیتیه، اما من لم تتق نفسه ففی استحبابی خلاف، اما کسی که اشتیاق نداره به زن، حالا حالتی داره که اشتیاقی به زن ندارد، حالا به لحاظ طبیعی مزاجی یا حالا مثلا به عناوین خارجی، کسی که اشتیاق ندارد، اینجا آیا نکاح برای او مستحب است یا نیست؟ ایشون گفته خلاف، محل اختلاف. البته بعد فرموده والمشهور استحبابه، ولی قول مشهور این است که نه، نکاح حتی به نسبت به اون کسی هم که به زن رغبت ندارد مستحب. و استدلال کردند و این حرفا در جواهر هم خوب در این بحث مبسوطی داره. بعد نقل شده از شیخ طوسی در مبسوط که ایشون قائل به عدم استحباب شده، یعنی به نسبت به کسی که اشتیاق ندارد ایشون قائل شده به اینکه مستحب نیست. و برای اثبات قول شیخ به وجوه استدلال شد که شیخ طوسی که قائل به عدم استحباب شدن، از حالا یا شاید هم خود ایشون بعضی ادله را اشاره کردن در مبسوط یا علی حال به نفع ایشون، استدلال شده به وجوهی که از جمله وجوهی که به نفع شیخ استدلال شده به همین آیه مبارکه است که در وصف حضرت یحیی سلام الله علیه است که سیدن و حسورن و نبی. و بعد تقریب استدلال هم به این صورت است، گفتن خداوند متعال حضرت یحیی را توصیف کرده به وصف حسوریت، کسی که از زنها کنارگیری میکرد. بنابراین این یک وصف ممدوحیه، ولی ما در مقابل این مطلب خب آیات دیگری داریم، ادله آیه دیگری داریم، ادله دیگری داریم به اینکه نکاح راجحه در شریعت ما. خب امر کردن به نکاح، نکاح مستحب است. گفتن جمع بین این دو دلیل که از یک طرف خداوند یحیی علیه السلام را ستوده است به کنارگیری از زنها، و از طرفی خب اوامر زیادی داریم به نکاح، گفتن اینجور جمع میشه بین این دو تا دلیل، به این که این که افراد بر دو قسم منقسم میشن، یه قسم افرادی که خب طبیعتا شاید اکثرا هم هست که اینا راغبن به زنها، اینا مستحب است که ازدواج کنن، بلکه گاهی هم واجبه اون کسان که راغب به زنها هستن. پس ادله‌ای که دال بر استحباب نکاح هست هم میشه به اون کسی که طاقت نفسه الی، یعنی اشتاقت نفسه. و مثل این آیه کریمه که دلیل مقابل و دلیل مخالف مطرح شده، خب این حمل میشه بر فردی که لم یتق نفسه، یعنی که ان جناب یحیی اشتهایی نداشتن حالا رو هر جهتی بزن، حالا یا از باب این که بعضی گفتن مشاغل نبوت و رسالت و ایشون دانن در حال سفر بوده، از اینجا برو اونجا بره تبلیغ بره چی یا بره چی یا امثال اینا، اصلا از این اصلا اصلا فکری حرفا نبودم، اصلا اشتیاقی هم نداشتم به این مطالب. و خداوند متعال حضرت رو توصیف فرموده به این که در حسورم لا یشتهن نساء، لا یعتن نساء، مثلا پس حسور اینجور گفتن، گفتن حمل میشه این آیه کریمه به عرضم بزرگ شما به اون کسی که لا از اون بعد از اون که لا یشتاق الی النساء، به نسبت به او مستحب نیست. خب این تقریبا حاصل استدلالی است که نقل شده در بعضی از کتب آیات الاحکام و در جواهر هم به همین صورت نقل کردم. ولی حالا اجازه الان عرض میکنم، یعنی شاید اون جواب سوال حضرت عالی در این جوابایی که میدیم پیل بسه بگه وقت نیست. عرضم که بزرگ شما خب پس این بحث فقهی به این طور مطرح شده و آیند به این مناسبت در اینجا مطرح میشه. خب همینطوری که آیان فرمودن در جواهر و غیرش گفتن که نه، حق این است که نکاح مستحب مطلقا، تفصیلی در اینجا نیست، یعنی ادله که دال بر استحباب هست اطلاق داره، درش تفصیل نیست بین اون کسی که اشتیاق داره یا نداره. نکاح امر راجحی است، بالاخره تنهان فایده نکاح هم مسئله مباشرت و این حرفا و حفظ از حرام و اینها نیست که حالا بگیم این چون کسی که اصلا اشتیاق نداره دیگه اون از حرام مسئونه، پس به چه دلیلی این داره نکاح کنه. نه، نکاح یک مصالح اجتماعی و فردی دیگری داره، بالاخره خود زمینه شدن زن و مرد، اشتراکشون در زندگی، نمیدونم بعدم به بالاخره طبیعتا فی الجمله مسئله تناسل واقع میشه و خود اون مثلا اون جهت تربیت اولاد و امثال اینا همه از اون فوایدی که بر نکاح مترتب است. ادله هم اطلاق داره، یعنی ادله محبوبیت نکاح اطلاق داره، لذا فرمودن به این که نکاح مستحب و مطلقا. اما آیه کریمه گفتن این آیه که از آیه کریمه هم جوابهایی، یعنی از استدلال با آیه کریمه جوابهایی داده شده که من به بعضی اشاره میکنم، که مثلا از جمله جوابهایی که از آیه داده شده یک جواب این است که این جواب را خود صاحب شرایع مرحوم محقق جواب دادن از این آیه کریمه فرمودن که این مربوط به شریعت اون زمانه، گفتن این سیدن و حسورن و نبیین دلالت میکنه در اون زمان ممدوح بود مثلا، و این دلالت نمی کنه که در شریعت ما همین مسئله هست. اینجوریشون جواب داد. البته حالا این جواب تا چه حد قابل قبول هست چه عرض کنم، ولی جواب بهتری که صاحب جواهر و اینها بله چرا، خب همین عرض کردم که خود این از کمزوری شما این که داره خداوند متعال به حالت در مقام ثنا هستن دیگه، سیدن و حسورن و نبی من الصالحین، چون در مقام ثنا هستن این خیلی با این نمیسازه که بگیم در اون شریعت هست و بعدن این ناسخه. حالا علاف فرض که حالا این را بپذیریم، بگیم حالا یکی از اوصاف در اون زمان بالاخره بهتر این بوده که این کار انجام بشه، مثلا یعنی مبارزه کنه با حالا جهات نفسی و از زن کنارگیری کنه به خاطر جهات مصالحی محبوبم بوده. اشکال نداره، یحیی هم در اون زمان کار صحیح کار خوبی بوده، اما خب بعد منسوخ شده. اگر ثنا و متی هم هست به اعتباری که در اون شریعت علی حال ممدوح بوده، مثلا تو بنظر خلاف ظاهر هست. ولی حالا جوابی که جواب دیگری که دادن، گفتن این جواب از اولا هست، ولی این است که گفتن اصلا حسور معلوم نیست به معنای این باشد که کسی که لا یعت النساء از زنها کنارگیری میکنه. حسر به معنای حبس، حبس نفس. سیره هم سیره مبالغه است، یعنی المبالغ فی حبس النفس عن الشهوات و الملاهی، یعنی فردی که در خود نگهداری و کنترل مسائل شهوی، حالا از زن از غیر زن، بسیار درازنده بوده و بر شهواتش غالب بوده به جوری که همه او را به این صفت میشناختن، جناب یحیی بود. خب این یک وصف، این تسلط بر شهوات و کنترل این مسائل نفسی ولو به صورت حلال، خب یعنی با البته با کنترل دیگه، رو حساب، این خودش یک وصف کاملیست، وصف خوبیست. این ربطی نداره به این که بگیم ترک تزویج و ممدوح بودن ترک تزویج به عنوانه، نه، ممکنه یک انسانی هم که تزویج کرده، زن داره، اما حسور باشه، همون کاراش رو حساب باشه، حتی معاشراتش، مباشراتش، جهات مختلفی که داره همه لله باشه و در طریق عبادت باشه. این منافات نداره تزویج با حسور بودن. از کنم که یحیی علیه السلام ستوده شده به وصف حسور بودن، یعنی اعراض از شهوات، ملاهی و امثال اینها. حالا گاهی وقتا در بعضی شرایط ممکنه این حالت منجر بشه به ترک تزویج به خاطر شرایط خاصی که هست، اونم اشکالی نداره. فرض کنید مثلا یک فردی فرض کنید وظایف اجتماعی خاصی به عهده‌اش محول شده و میبینه که اگر بخواد زن بگیره، خب نمیتونه حقوق از اون حقوق واجب زن رعایت کنه، در از اون خطراتی واقع میشه، ولی حالتی داره که میتونه خودش از حرام هم حفظ کنه. حسوره، اگر این حسور نمی بود به هر جور بود اقدام میکرد به تزویج و بعدم خودش تو مسائل خانوادگی و مسئولیت ها و مشکلات میداخت و چه بسا به خاطر این تزویج مبتلا به حرام هم میشد، چون خود مسئولیت های زیادی که هست. ولی همین صفت حسوریت، همین که یک انسانیست که شهوتش در اختیار خودش هست و کنترلش زیاد هست، این نقطه چون درش هست توانسته که غلبه پیدا کنه، حتی گاهی وقتا هم تزویج نکنه، گاهی اگر دید شرایط نیست تزویج نکنه، چون بینه چون تزویج وقتی میگه مستحبه، یعنی فی حد ذاته مستحبه. و این است که با جهت مزاحمات هم باز بگیم در هر حالی در هر شرایطی مستحبه. پس بنابراین از این آیه ما نمیتونیم استفاده کنیم به این که پس ترک تزویج من حیث و هو یک صفت مطلوبی است که بعد بگیم پس این تعارض میکند با آیه‌ای که آمر به تزویج هست، بعد دنبال رفع معارضش اینجا مثلا بگیم که با دست به چه نحوه باید معارضه برطرف بشه، بعد بگیم که او مربوط به اون شریعت هست و نه، احتیاج به حرفا نیست. اصلا حسوریت خودش یک وصف کامل عظیمت، وصف کمالی است که شاید در خیلی از اولیا، یعنی در همه اولیا و انبیا این وصف هست، منتها بعضیا یک بروز روشنتری داره به ملاحظه حالات اجتماعی خاصی که پیش می آمده، این حالت در اونها یک تبلور خاصی پیدا می کرده که منجر می شده به کنارگیری از زنها، دوری از زنها، زنش یک جاد، خودش یک جاد، همه در حال تبلیغ، در حال سفر، نمیدونم مبتلا اصلا اینجور چیزا، اصلا که مبتلا نمیشه به حرام چون انسان حسوریست، این خودش به وصف کاملیست. پس این نمیتونه دلیل باشه در این که ترک تزویج من حیث هوه کار خوبی باشه تا بعد ما بیم بگیم که اینجا معارضه میکنه با این آیات اینا. این احسن من خوبی چون خب لازمه اسمت دیگه اون که مثلا این تارک حرامه دیگه حالا ممکنه که در مثلا معانی لغوی مثلا در خود کتب لغت هم حسول را تقریبا به این معنای عفیف و معنای اون کسی که از خلاصه غالب در شهوات خودش خوب میتونه نگه داره حفظ نحسن شهوات ها شما اقتصاد میدهیم به شهوات محرمه در هر حال اگر اون حالت کنترل نباشه انسان تو حرام واقع میشه این کسی که اون حالتش قویست برای کنترل کردن و قوای نفسانی در اختیار خودش هست و مغلوب نیست خب این حالت یه حالت پسندیده است مثلا گاهی انسان ممکنه حالا در مقابل حلالش هم واقعا مغلوب باشه خب این کار خوبی نیست حلال هم هست اما مینه مغلوبه این صفت خوبی نیست انسان کامل عاقل اون کسیست که نه همونها هم در مقابل حلال هم مغلوب نشه ولی خب برای خدا کار کن اشکال نداره همه که جهت عبودیت، جهت اطاعت و جهت امتثال امر الهی من مثلا که از اون منظورش باشه بلاغا؟ بله در جواب دوم تقریبا جواب چون حالا این باید از جهت تاریخی باید شاید که آیا اصلا جناب یحیی اصلا ازدواج کردن یا نکردن درست خیلی حالا این باید ممکنه در تاریخ گفته باشه که مثل حتی مسیح علیه السلام که میان ازدواج نکردن دیگه من میکنیم حتی یحیی هم آیا همینجور بودن بقید این مسئله دیگری است از این آیه این آیه دیگه ساکته از این که آیا ازدواج کردن یا نکردن حالا اثباتشه که نفی معادا نمیکنه دواعت یوسف اینقدر گفته شده که احتیاج به این حصوریت نداره دیگه بیشتر از حصوریت فیلمش هم نشون میده فیلم افتضاح بار رو هم میدونه دیگه دیگم برای الهی رو الهی ها ازم بزرگ شما هلو استفاده زمان امور اجتماعی و فرآیند قال انا يكون له او که مال حتی مال یحیی مال حتی زکریا بله این مال او که حضرت زکریا که تا سن پیری بچه نیاوردند و بعدن پیر شد و معلوم میشه نه ایشون فقط اصلا که بچه میخواستن ولی معلوم میشه مقدمات ساره مقدماتش کامل بوده فقط اون دنبال اولاد بودن در باید خیلی خوب حالا در هر حال این آیه به این مناسبت مطرح شد از کنم که یک آیات دیگری هم باز در ارتباط با اصل مشروعیت نکاح مشروعیتش مطرح شده که اون دیگه خیلی احتیاج به ذکرش نیست مثلا فرمود والذین هم لفروج محافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم تمام آیاتی که توش اسم زوج و زوجه و نکاح اینها هست خب طبیعتاً دلالت بر اصل مشروعیت نکاح میکنه دیگه یه چیزی نیست که در صورت اصل مشروعیتش مورد اشکال میاد، ولی اشکال که خود روشن دیگه از آیات کاملا دلالت داره، اون آیاتی دیگه تعرض نمی کنیم ما، چون آیات دیگری هست، مثلا آیاتی که در خصوص عقد متعه بعضیش از من وارد فمستم تعتم بهی من هنه فاتو هنه وجوره هنه، خب او دلالت میکنه در این که عقد متعه مشروعه، و همطور آیات دیگری که در شرایط در خصوصیات نکاح هست، اونا دیگه تعرض اصلا احتیاجی به ذکرش نیست. این موضوع اول بود که موضوع مشروعیت نکاح بود، بعد انشاءالله در جلسه بعد موضوع دوم را، اصلا موضوع دوم فقهی را مطرح میکنیم به عنوان اقسام نکاح، که نکاح دائم و نکاح منقطع و اینها.